بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جاده ها دیگر سواری نیست، باور کن. گردی نمی خیزد، غباری نیست، باور کن. دریا خساست می کند با دشت ها، ای ابر باری که بارانی به باری نیست، باور کن. ایوان به ایوان می روی، اما گل نرگس بیرون از این گلدان بهاری نیست، باور کن. حتی اگر منصور هم باشی، برای تو در کوچه های شهر داری نیست، باور کن. بر شانه‌ات یک کوه غم داری، ولی دردی همسنگ با چشم انتظاری نیست، باور کن. با تو قراری داشتیم از سالهای دور، با تو قراری داشتیم از سالهای دور، اما دیگر ما را قراری نیست، باور کن. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، بینندگان عزیزمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه، خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و ایام به کامتون. ایام الله دهه فجر رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم و آرزو میکنم که ایران سربلند اسلامی همچنان مقتدر در این مسیری که پیش رو داره روزگارش رو سپری بکنه انشالله. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران و همه بینندگان عزیز. عرض سلام داریم، آرزوی قبولی طاعات و موفقیت برای همه سرورانمون داریم. از همین پشت دوربین خلاصه به همه عرض ارادت ویژه میکنیم و بدانید که در دعاها و زیارتها و کارهامون همدیگر شریک میکنیم، مخصوصا به نیابت همه عزیزان ما حرم مشرف میشیم، هم زیارت هم دعا میکنیم و پیام هایی هم که عزیزان میفرستن حتما مرور میشه و اونهایی که بتونیم فرصت باشه برای جواب دادن جواب میدیم، یا اونهایی که تشکر کردن ما هم قدردان اونا هستیم و اونهایی هم که دعا میخوان براشون دعا و توسل قطعا داریم، انشالله که این عرض ادب های ما رو هم بپذیرن و بدونن که ما هوای اونا رو داریم.
سلامت باشید، حال شریف خوبه؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. این سمت خداست که از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان تقدیم نگاه آسمانی و دریایی شما میشه. بحثمون با حاجی فرحزاد در هفته گذشته در ذیل بحث کلی حیا و ادب رسیدیم به آداب تربیت فرزند و کودک و نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم، نکاتی که بسیار ظریف و لطیف هستند. البته کار پیچیده و مشکلی نیست، ولی اون لطافت ها و ظرافت های خودش رو داره. پیام ها رو که مرور میکردیم، پیام ها خیلی از دوستان استقبال کردن. چند نکته در پیام ها بود که توجه ما و حاجی فرحزاد به خودش جذب کرد و جلب کرد که انشالله امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. ما خدمت شما هستیم، خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از نکاتی که در پیام ها در طول این چند سال بوده و این اخیراً هم بوده اینه که بعضیا میگن که خدا همیشه به ما پسر بده و از دادن دختر ناراحت میشن. حتی بعضی از مادرها میگن طایفه شوهر یا خود شوهر ما رو سرکوف میزنن، اظهار ناراحتی میکنن، حتی گفتن اگه دختر فرزند دوم سوم دختر باشه ما از خونه میذاریم میریم.
یعنی هنوز از این تفکر هست؟
هنوز افکار جاهلیت هست. یعنی الانم یه خانمی میگفت که در یه جلسه من بودم، تا اعلام کردن که طرف مثلا پسر زایده همه حوریا کشیدن، تا گفتن دختر زایده یکی دیگه همه لوچه‌هاشون آویزان شد به قول ما. این خب خیلی بده، یعنی تفکرات جاهلیت خیلی بده. خیلی بده. با این همه پیشرفت‌ها و عقلانیت‌ها و فکرها و اندیشه‌ها هنوز افکار جاهلیت تو بعضی از خانواده‌ها هست.
و این همه توجهی که اسلام به فرزند دختر داره که مایه برکت و خیر در خانواده.
بله، حالا همین بحث رو و یه سوال دیگه هم درباره بچه‌هایی که پرتحرکن، پیش فعالن، اونم زیاد سوال داشتیم. هر چقدر فرصت باشه انشالله در خدمت بیننده ها خواهیم بود. این فکر جاهلیت که در اون زمانم بوده، اگر آیه قرآن نبود آیه شریعتی، باورش خیلی مشکل بود که آیا میشه پدری فرزند دختر رو زنده به گور بکنه. یعنی اصلا تصورش برای ما واقعا خیلی سنگینه، چندشاوره. ولی صریح قرآنه: و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. صریح قرآن میفرماید بعضیا بودن در زمان جاهلیت، اگر به شما میگفتن که خدا به شما دختر داده، رنگ چهرش میپرید، سیاه میشد از ناراحتی، از شدت ناراحتی از افرادی که بودن فاصله میگرفت که من با این دختر چی کار بکنم، با خفت و خاری نگهش دارم، بزرگش کنم. ایمسکه علی هون، با اهانت و خاری، ام یدسه فی التراب، دست یعنی پنهانکاری، پنهانش کنم تو خاک. عجیب. یعنی نمونه هایی که می آمدن برای پیغمبر نقل می کردن که ما این کارو کردیم، پیغمبر مثل ابر بهار اشک می ریخت، ناراحت می شد که چه فکری، چه خیانتی، چه جنایاتی از این پدر بیاد دختر رو زنده به گور کنه.
چه دلی
داشتن. حالا در عصر جاهلیت یک نوع زنده به گور کردن اینطوریه که ناراحت میشن، یک جورم که دختر رو سرکوفتش میزنن، ناراحتش میکنن، اذیتش میکنن، تدریجا اون رو از بین میبرن، اینم خیلی بده. در هر صورت ما از صمیم دل واقعا بیننده هم انشاءالله آمین میگن، دعا میکنیم که خدای متعال به همه فرزند صالح و شایسته مرحمت بکنه.
الهی آمین.
و اونایی هم که دختر دارن قدر دختراشون رو بدونن. خدا رو قسم میدیم به حق امام مجتبی که امروز متعلق است به ایشون، اونایی هم که دختر ندارن انشاءالله خدا به اونا دختر مرحمت کنه.
الهی آمین.
بنده فکر میکردم که توی خانومهای قدیمی قوم مرسومه که همیشه میگفتن خدای ما یه دختری از تو میخواییم که پای جنازمون گریه کنه و رحمت تو رو جلب بکنه. من فکر میکردم این حرف عوام الناسه، بعد اتفاقا دیدم این روایته از حضرت ابراهیم علیه السلام: سأل ربه ان یرزقه بنتن تبکیه عند موته. خیلی عجیبه. حضرت ابراهیم علی نبی و علی علیه السلام که بعد از پیغمبر ما افضل همه انبیاست طبق روایات، حضرت ابراهیم علیه السلام دو تا پسر خدا بهش مرحمت کرد، هر دو هم پیغمبر بودن. حضرت اسماعیل علیه السلام که نسل پیغمبر ما از اوست، و حضرت اسحاق علیه السلام. با این که پسر و پیغمبر، ولی مثل که حضرت ابراهیم دنبال گم شده میگشته، یعنی میدونسته این جای دختر رو نمیگیره و الا هم درخواست شاید نمیکرد. سأل ربه ان یرزقه بنتن تبکیه بعد موته، از خدای متعال درخواست کرد که خدایا یه دختر به من بده بعد از مردن من برام گریه کنه. چرا این درخواست کرده؟ ببینید، اون رأفت، اون احساس، اون محبت، اون عاطفه‌ای که در دخترها هست در نوع پسرها نیست.
بله.
یعنی اون مهربانی که مثلا پدر میاد خونه ناراحته، پسر خیلی براش مهم نیست، ولی دختر حس میکنه، میفهمه، میاد نوازش میکنه پدر رو، بغل بابا میشینه. اون احساس و محبتی که در خواهر هست، در دختر هست،
یعنی اون عاطفه پررنگ‌تره.
قطعا پررنگ‌تره. یعنی خدا اونها رو مظهر عاطفه و احساس و محبت و رحم و حدیث، یک حدیث زیبایی از پیغمبر خدا دیدم که اکثر اهل بهش خانوما هستن، به خاطر ضعفی که دارن، محبتی که دارن، این ضعف جسمی و ظاهری منظوره، خدا به اینا بیشتر رحم میکنه. علم الله ضعفهن فرحمهن، به اونا رحم میکنه و رحمت خدا در وجود اینا تجلی پیدا کرده. اگر یک پدری از دنیا میره قطعا پسرها هم ناراحت میشن، ولی اون شدت سوز و ناراحتی که دختر داره قطعا پسر نداره.
بله.
پسر چه بسا عذر میخوام از آقازاده هایی که ممکنه بهشون بر بخوره، میگه حالا مثلا ارث بابا با هم میرسه، کارو کسبم خوب میشه، ماشین بابا رو میگیرن، خونه زندگیش بابا رو ضبط میکنم، ولی دختر واقعا میسوزه، یعنی ناله میزنه، واقعا متاثره، گاهی اصلا به فکر دنیا نیست، به فکر اینکه مادر از دست داده، پدر از دست داده،
اصلا لطافت روحشون هم اختضاع میکنه، اختضاع میکنه.
و اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام درخواست کردن که دختری که بعد از مردن من برام اشک بریزه، گریه کنه، یعنی رحمت خدا رو این دختر میتونه جلب بکنه. برضا من دیدم یه جنازه یکی از آشناهای ما فوت کرده بود، دختر خانومی اون چنان موقع دفن گریه میزد، میکرد، ناله میزد که همه مشیعین شروع کردن گریه کردن، ای خدا یه وقت بابا ما عذاب نکنی، فشار قبر نبینه. یعنی به فکر باز باباش بود، به فکر ببین اون موقع خودشو که انده فراموش کرد باباش اذیت نشه. ولذا دختر واقعا همجوری که امام صادق علیه السلام فرمودن که البنونو نعمه و البناتو حسنات، فرمودن پسر نعمته، از نعمت سوال میشه، یه نعمتی که خدا بده چه کار کردی، ولی دختر حسنه است، یعنی رحمت حسنه است، به حسنه خدا ثواب میده.
بله.
اون نعمت این حسنه است، یعنی یه پله بالاتره. ولذا اونایی که دختر دارن قطعا قدر دختراشونو بدونن و بهشون محبت بکنن، بدونن اینها وسیله شفاعت ما هستن، وسیله رحمت ما هستن. روایت داریم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر کسی خدا بهش یک دختر بده، کانت سترن بینه و بین النار، یعنی یک دختر ساتر و مانع بین این پدر و بین آتش جهنم، بین پدر و مادر و جهنم مانع میشه، وسیله رحمت برای اینا فراهم میشه. فرمود اگر خدا دو تا دختر به او به کسی مرحمت بکنه، عرضم به حضور شما که ادخله الله الجنه، خدا او رو وارد بهش میکنه،
یعنی فاصلش با آتش
بیشتر میشه دیگه، میره به طرف بهش. و یک روایت زیبای دیگه دارم دیدم که پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر کسی دو تا دختر یا دو تا خواهر، دو تا خانم رو سرپرستی بکنه و بزرگشون بکنه، به ثمر برسانه، حالا بعضیا پدر دارن بعضیا ندارن، مثلا برادر بزرگتر هست، عمویی هست، کسی که دو تا دختر رو به ثمر برسانه، به ازدواج و زندگی برسن اینها، پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام این بشارت بزرگ دادن، فرمودن من و کسی که دو تا دختر رو تکفل بکنه، دو تا انگشتای دست مبارکشون رو به هم زمینه کردن، فرمودن من و او به هم چسبیده وارد بهش خواهیم
شد.
از این بهتر نمیشه. راجع به یتیم هم داریم، کسی کفالت یتیم رو بکنه، با من رسول الله چسبیده به من مشهور میشه. راجع به دو تا دخترم، اگه سه تا دختر باشه که فرمود باید کمکش هم کرد، بهش محبت کرد، خدمت کرد، غیر از این فضائل باید بهش محبت هم کرد. البته این حدیث هم یه بار دیگه گفتیم که پیغمبر خدا فرمودن که کسی یک دختر خدا بهش بده، یک ناودان رحمت به خونش باز میشه، دو تا، سه تا، هشت تا، هشت تا ناودان رحمت. یکی بلند شد گفت یا رسول الله خونه ما داره خراب میشه دیگه، بس. شوخی میکرد، چون کسی پیغمبر رو میخندون ثواب عظیمی داره، بعضی نقل کردن که بهش بر او واجب میشه. مزاحی که ادخال سرور بشونن دل اول شخصیت عالم خوشحال و خوشنود بشه. آره. یا افرادی که خواب میبینن مثلا ناودانی به رحمت به خانهشون باز شده، این تعبیر میشه که دختر خدا به اونا انشالله مرحمت میکنه. ولذا تکریم همه فرزندان، البته این رو عرض بکنیم، این معناش نیست که از پسرها غافل بشیم، به فرزندان پسرم محبت بکنیم، تکریم بکنیم، محبت، ولی نسبت به دختر بیشتر باید توجه داشته باشیم، بیشتر شکرگزار باشیم، بیشتر قدردان باشیم. مثلا ما روایت داریم که اگر هدیه ای انسان وارد خانه میشه میخره، اول به دخترها بده بعد به پسرها بده. تو پذیرایام مواظب باشی. الان متاسفانه آقای شریعتی در مجالس عروسی، عقد یا مثلا هیئت، اول به آقایون شام میدن بعد به خانوما، بعد به بچه‌ها. گاهی بچه‌ها هم غذا گیرشون، این خیلی کار اشتباهیه.
خیلی بده.
یعنی اول به دخترها، بعد به پسرها، به بچه‌ها، یعنی
بعد آقایون،
بعد به خانوما، بعد به آقایون.
بله.
و اونایی که چیزن آخر سر، یعنی اونایی که رئیسن و رؤسا و بالاترن آخر سر، خادم قوم باید آخر سر چیز بکنه، یعنی اول به زیر دستای مجموعه پایین‌تر محبت بکنه برسه. ولذا مثلا الان مثلا نزدیکی عید میخوان مثلا برای بچه‌ها لباس بخرن، کیف بخرن، کفش بخرن، امثال اینا، اول برای دختر هست.
دختر مقدم باشن،
مقدمن، حساسن در خرید، در احسان، در هدیه دادن، اول دخترها بعد پسرها.
یعنی همیشه این حساسیت روحیشون رو لحاظ بکنن.
لحاظ بکنن، بله. بعد تو روایت داریم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من یمن المرأه ان یکون بکرها جاریه، فرمودن از یمن و برکت سعادت یک خانم اینه که اول فرزندش هم دختر باشه.
چه خوب.
یعنی دختر فرزند اول هم اگه دختر باشه این بهتره که خیر و برکت و رحمت رو برای اونا باز میکنه و میتونه حتی اون دختر جای مادری هم برای بچه های دیگه هم باشه، جای مادر باشه. ولذا از یمن و بر خوش قدمی خوشحال بشن. ما روایت داریم امام سجاد علیه السلام وقتی که فرزند خدا بهشون مرحمت میکرد نمیفرمودن، سوال نمیکردن الان این همه میرن سونوگرافی برای چی؟ برای اینکه دختر یا پسره؟ چرا اینقدر حساسیم؟ نمیگیم. یه پیام عجیبی اومده بود که یه خانومی متخصص پیام داده بود این دو سمت خدا بگیم.
بله بله،
که هزارها خانم میان اینجا سونوگرافی،
اولین سوالی که میپرسن
سوال میکنن دختر یا نمیگن سالمه یا سالم نیست، نمیگن این بچه مشکلی داره یا نداره، معلول سال. این خیلی مهمتره. چرا ما حواشی رو اینقدر برجسته میکنیم، متن کار و اصل کار رو فراموش میکنیم؟
بله.
لذا امام سجاد علیه السلام اول سوالشون این بود که سالم هست، خدا رو شکر میکردن. هر یه نفر اومد خیلی اصرار میکرد که من مثلا پسر میخوام، فکرهای جاهلیت، فکر میکنم مثلا پسر حامی چنین ماندگار برای پدر مادر چیه، در صورتی که الان آقای شریعتی واقعا دختر تربیتش و سرپرستیش و یه جهاز میخواد خونه بخت بره خیلی راحت تره.
بله.
پسر شغل میخواد، کار میخواد، تحصیل میخواد، چی میخواد، خیلی چیزا میخواد. یعنی واقعا
جون همچین هم بی دردسر نیست،
دردسرش پسر واقعا بیشتره. بله. واقعا دختر واقعا یک تحصیلات معمولی داشته باشه، خونه بخت بره، یه خرج و هزینه‌اش همش گردن همسرشه، ولی پسر تا پایان کار واجب النفقه شماست، باید بهش برسی. ولذا این رو که واقعا خدا اصرار نکنن که حتما خدا به ما پسر بده.
حاجی از یه چیزی واقعا کسایی که این نوع نگاه رو دارن به نظرم غافل میشن، و اون هم یکی بحث سلامت فرزنده.
بله.
و دوم اینکه چه بسیار کسانی هستن که در حسرت فرزند هستن و فرزنددار نمیشن.
بله.
سوالشون دختر و پسر مهم نیست.
اصلا.
حالا خدای نعمتی به ما داده، حالا ما میگیم نه این نه اینجوری بشه اونجوری.
آره.
بشه باید.
آره. اونایی که اصرار دارن، ما نمیگیم درخواست بکنن، هم از خدا پسر بخوان هم دختر بخوان. حتی درخواست پسر کردن ایرادی نداره، ولی اینکه الا و لابد اصرار و پافشاری که حتما خدا به ما پسر بده و از دادن دختر پکر میشن، مادر بیچاره چه تقصیری داره؟ مادر رو سرکوف بزنی چرا دختر زایدی؟ بذاری از خونه بری، طایفه شوهر قهر بکنن. ما خیلی از این پیامک ها داشتیم.
خیلی بده.
خیلی بده. یعنی در واقع شما به قضا قدر خدا، با خدا داری درگیر میشی. یه نقاشی اگه بچه شما بکشه، شما بگی خیلی زشته، چقدر بد کشیدی، چقدر ناراحت میشه، شما داری به خدا اعتراض میکنی. کار خداست، خدا خلاقه. آیه قرآن یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. انتخاب دختر و پسر دست ما نیست، دست خداست. یه نفر آمد خدمت امام، همین پافشاری داشت، فرمودن اگر خدا بگه من یه چیز میخوام انتخاب کنم، تو در مقابلش بیستی، چقدر بده. انتخاب خدا بهتره که همه چیز آگاهی داره،
غنی بالا داره میبینه، از بالا که داره
مصلحت ما رو بیش از ما هم میدانه، هم خیر ما رو میخواد. یا ما که از یه زاویه نگاه میکنیم، ما چه میدونیم؟ اینه که عرضم بزرگ شما تسلیم و واگذار کردن به خدا. و اونایی که انشالله بازم دعا بکنن همه بیننده، اونایی که فرزند ندارن، ما هم واقعا ناراحت اونا هستیم، خدا هم فرزندان صالح و شایسته به اونا مرحمت بکنه. الان. یا افرادی که آقای حسین قمی هم یکی دو هفته در این باره صحبت کردن، خیلی هستن با یه مبلغ ناچیزی میتونن بارور بشن، میتونن فرزنددار بشن.
بله.
فامیل، همسایه، آشناها کمک بکنن، اینایی که قابل علاج، با علاج، با دعا. اونایی هم که نمیتونن فرزندی بیارن به خودشون محرم بکنن، افراد دیگه، بستگانشون فرزندی به اینا بدن، یا از بهزیستی هستن افرادی که سالمن،
مطمئن
اینا خدا، و اگرم اینا هیچ کدوم نشود، خدا اون ثواب و بهره رو به اونها میده قطعا. خدا میگه من پلو دل شکسته ها هستن، خدا حامی اونهاست، غصه نخورن،
قطعا جبران خواهد،
خدا جبران میکنه، قطعا جبران میکنه. یا اون بچه‌هایی که از دنیا میرن، باز روایت دیدم تازگی هم که در بهش میایستن، میگن تا پدر مادر ما نیاد وارد بهش نمیشه. یعنی اگرم یه وقت سخت شدن، نه عمدن، عمدن که گناه کبیره است، اونا هم شفاعت میکنن از پدر مادر، اونا هم خیر پدر مادر رو میخوان. ببینید پیغمبر ما اول شخصیت عالمه، بلا شک سید الاولین و الاخرین، سید البشر، سرور عالمه، ولی یادگاری که خدا برای پیغمبر ما قرار داده چی بوده؟ یه دختر بوده،
حضرت زهرا
سلام الله علیها، که در عالم بی نظیره.
تعطیناک
الکوثر، به مناسبت این که ان شانعک هو الابتر، پایان آیه میگه که اون کسی که سرزنش میکرد نسل تو مقطوعه، دیگه نسل تو پایدار نمیمانه، از بین میره، نام پیغمبر از بین میره، که خودش نسلش منقطع شده از بین رفت، که سرزنش میکردن پیغمبر خدا را. خب خدا میتونست از طریق پسر نسل پیغمبر رو حفظ بکنه، ولی از طریق دختر حفظ کرده. یک روایت زیبایی حالا یادم اومد عرض بکنم، چون یک بزرگی خیلی سفارش کرده بود که در هر جلسه‌ای سعیتون این باشه که نامی از مولا امیرالمومنین سلام الله بیارید، ذکری از فضائل مولا علی علیه السلام بکنید، عالم نورانی میشه، فضا نورانی میشه، خانه ها نورانی میشه. ما متاسفانه بحثامون گاهی کم پیش میاد که درباره فضائل حضرت علی علیه السلام ذکری داشته باشیم، هرچند همش روایات اونها، کلام اونها نوره. روایت زیبایی دیدم که عباس عموی پیغمبر، عموی بزرگ پیغمبرم بود، خدمت پیغمبر عظیم و شأن علیه و آله السلام نشسته بودن، بعد مولا امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شدن، جوان بودن، سن و سال خیلی نداشتن. وقتی که وارد شدن پیغمبر خدا از جا بلند شدن، به استقبال مولا علی علیه السلام رفتن، مثل که مثلا مسافرت بوده چند وقت نه، با اینکه مثلا عادی بود، یعنی تازگی همدیگه دیده بودن. بعد حضرت رو در آغوش گرفتن، پیشانی حضرت رو بوسیدن، خیلی محبت فوق‌العاده کردن و بعد در کنار خودشون نشوندن، که به عباس، عموها، دیگران حضرت همچین تکریمی و حرمت فوق‌العاده نمی گرفتن، یعنی احترام فوق‌العاده و
تکریم ویژه،
و بوسیدن و مثل که گمشده‌ای داره، مثل که به معشوقش، به جانش رسیده، به قلبش رسیده، و کنار خودشون نشوندن. عباس یک کمی به قول ما جا خورد، عموی بزرگتر و همچین احترامی از ایشون هم گرفته نشده. به پیغمبر خدا علیه و آله السلام عرض کرد که یا عم، عمو جان، اتحبه؟ حضرت علی رو دوست دارین؟ خیلی دوستش داری؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که والله لله اشد حبا له منی.
عجب.
قسم جلال خوردن. فرمودن شما فکر میکنین من فقط حضرت علی دوست دارم؟ به خدا قسم، خدا بیش از من علی رو دوست داره. به خدا قسم، خدا بیش از من علی رو دوست داره.
اشد حبا منی.
خیلی تعبیر قشنگه. والله لله اشد حبا له منی. به خدا قسم، هر آینه خدا بیش از من علی رو دوست داره. یعنی در من اون تابع خدا هستم. شب معراج هم حدیث داریم که خلوتی که با خدا داشت پیغمبر ما، خدای مهربان به پیغمبر و حبیبش فرمود که ای احمد صلی الله علیه و آله و سلم، نام پیغمبر برده میشه، صلوات باید فرستاد،
اللهم صل
علی محمد و آل محمد، و چه نام چه القاب. فرمودن که در بین مخلوقات چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ پیغمبر خدا ادب کردن، میدونستن علی ادب کن، عرض کردم بار پروردگار، هر کسی که تو از همه بیشتر دوست داری. خدای مهربان فرمود یا احمد، من علی رو از همه بیشتر دوست دارم. عرض کردم منم همینجور. یعنی یه شخصیت فوق العاده، که تنها کسی که اجازه پیدا کرده کف پاشو رو شانه پیغمبر بگذاره، کی اونجا جایگاه عظیمیه. حضرت امیر میفرماید وقتی رو شانه پیغمبر رفتم، میگه که به همه عالم اشراف پیدا کردم، یعنی سیر معنوی هم به من دادن. غرضم این نقل این حدیث، این جمله آخره، که پیغمبر خدا بعد از اینکه به عموشون فرمودن که به خدا قسم خدا حضرت علی رو بیش از من دوست داره، بعد فرمودن ان الله جعل کل نبی ذریته من صلبه و جعل ذریتی من صلب علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرمودن تمام انبیا تکثیر نسل و اولادشون از نسل پسر بوده، پسری داشتن که از اونها اولادشون زیاد میشد،
بله،
ولی مال من زیاد شدن نسل من از صلب دامادم علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی اگر حضرت علی نبود، حضرت زهرا نبود، نسل پیغمبر از بین میره، حضرت علی هم دخالت دارن. یعنی ذریه من و نسل من از صلب امیرالمومنین و از رحم حضرت زهرا علیه السلام و به برکت این بانو نسل من پایدار مانده. یعنی افتخار پیغمبر ما که رحمتن للعالمینه، که بعضیا گفتن اون رحمتن للعالمین حضرت زهرا علیها السلامه. و بعد ببینید پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام چقدر نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها احترام، تکریم، اظهار محبت. بنده به زرس قاطع میگم در میان نزدیکان پیغمبر و اطرافیان پیغمبر از احدی پیغمبر مثل حضرت زهرا این احترام ویژه رو نمیگرفتن. حضرت امیرم میگرفتن و الان هم نقل بس کنید، ولی مال حضرت زهرا یک جزئیات ویژه خاصی داشته. حالا عرض میکنم مثلا درباره حضرت زهرا علیه السلام تعبیرهایی که روح من، جان من، قلب من، روحی التی بین جنبه، روحی که بین دو پهلوی منه، نور چشم منه، این تعبیری که در روایت داره کل ما دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قام الیها، کل ما یعنی هر وقت، نه یه وقت خاص، هر وقت حضرت زهرا سلام الله علیها، این بانو، این دختر بزرگوار خدمت پیغمبر شرفیاب می شدن، معمولا اونایی که با عربی سر و کار دارن با عبارت عرب باید بگه قام لها، یعنی برای حضرت زهرا بلند می شدن.
بله.
اما تعبیر روایت اینه که قام الیها، این قام الیها یک لطف عنایت ویژه خاصی، مثل کسی که مثلا پدر مادری بچه هاشون دو ماه سه ماه ندیدن، خارج از کشورن، یه شهر دوری هست، شیش ماه نیدن،
این تو همه با یک شوق،
با یه شوق شدید. یعنی اگر یه مادری بعد از چند وقت، چند ماه یا چند سال فرزندشو ندیده، حالا در میزنه میاد میشینه تو خونه با بیحالی، نه، با شوق و شعف میره طرف در.
بله.
پیغمبر ما هر بار با شوق و شعف میرفتن به استقبال حضرت زهرا علیها السلام و رحب بها، مرحبا میفرمودن، خوش آمد میفرمودن، گاهی سینه حضرت زهرا رو بو میکردن، میفهمن بوی بهشت، چون از غذای بهشتی حضرت زهرا درست شدن، حورا اون انسیه، حوریه ایست که به شکل انسان در اومده. و این خیلی مهمه، از کدام این احترام ویژه، حضرت به اندازه رکوع خم میشدن، قبل یدیها، دست حضرت زهرا علیها السلام رو میبوسیدن.
پیامبر اعظم،
پیامبر اعظم، درس یکی از مراجع بزرگوار می‌رفتیم، فهمیدن اون روایتی که بعضی نقل کردن که عامی هم هست که سندش خیلی ضعیفه، که معتبر نیست، که پیغمبر دست کارگری رو بوسیدن نداره، فهمیدن تو روایات معتبر ما داره که دست کارگری رو دیدن که زحمت کشیده پینه بسته، فهمیدن این دستی که بر آتش جهنم حرامه. آخه اینا کنار هم نمیشه بگذاری دست حضرت زهرا رو دست کارگرم ببوسن. احترام داره کارگر رو، کارگر، ولی اینکه اول شخصیت یه کمی سنگینه، خود سندش ضعیفه اون رو، بعد تو منابع شیعه هم نقل نشده. اولی حضرت زهرا تکرار بوده این کار، هر بار می آمدن، البته متقابلا هم روایت داریم که حضرت زهرا هم می رفتن خونه پیغمبر، همین کارو حضرت زهرا می کردن. بعد گفت تمام آفرینش پای بستد، پیغمبر خم شد و بوسید دست. این شما، ما علما، مراجع، آیت الله، شخصیتی ندیدیم که خم بشه دست دخترشو ببوسه. معمولا دخترها دست پدر مادرها رو میبوسن. ولی اول پیغمبرم باید بدونیم همه کاراش دیکته شده از بالاست. فقط نطقش نیست که از طرف خداست. همه کاراش امر خداست.
و تازه حضرت ام ابیها بودن دیگه.
ام ابیها. خودش چه معنی بلندی داره.
بله.
و آیت الله بهادینی خدا رحمتش کنه میفهمیدن این ام ابیها ام تربیتی پیغمبر بوده. یعنی پیغمبر از وجود او بهره میبرده، استفاده میکرده. از دختر استفاده میکرده. حدیث کسا میگه که وقتی پیغمبر آیه تطهیر میخواد احساس ضعف میکنه، پناه به حضرت زهرا میبره. حضرت زهرا هم عرضه میداره اعوذ که بالله یا ابتاه من الضعف، من تو رو در پناه خدا در میارم از ضعف. مظهر توحید بوده، وجودش لا اله الا تجلی خدا بوده.
این عظمت
حضرت، این عظمت حضرت زهرا سلام، صحیفه ای که به او مرحمت شده، حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن در عظمت این بانو همینقدر بس که جبرئیل که بر انبیاء بزرگ نازل می شده، روایت معتبره داریم بعد از پیغمبر کان یعتیها فیحدثها، بر حضرت زهرا وارد می شدن و حدیث بر حضرت زهرا نقل می کردن و تسلا می دادن حضرت زهرا علیه السلام. خیلی مهمه
و این در واقع جایگاه و شأن و عظمت دختر در نگاه دختر. دین ما مخصوصا نبی مکرم اسلام،
نه ما پیغمبریم نه دخترای ما فاطمه زهرا، اونا در حد خودشون، ما هم در حد خودشون. یعنی میخوام عرض بکنم که ببینید پیغمبر که اونجور، این الگو هم برای ما دیگه، درس برای ما، خم میشدن دست مبارک بیبی رو میبوسیدن، بعد میآوردن کنار خودشون مینشوندن، بعضی وقت میخوام مینشوندن خودشون مقابل میشستن و در اختیار این دختر بزرگوار بودن. تکریم همه فرزندان خصوصا دختران، این باید در رأس اولویت کارامون باشه و از دادای خدای وقت ناراحت نه. بعضی هستن 3 تا 4 تا 5 تا دختر، آیت الله بهادینی 8 تا دختر داشت،
خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمتشون کنه،
نه فرزندانشون،
فرزندانشون
خدا رحمت،
8 تا دختر داشتن. یک بار گلایش میفرمودن که دخترای ما قالی میبافن، جهادشون هم تهیه میکنن، دعامون هم کمک میکنن، خمسش هم میارن به ما میدن.
بله.
دختر اگر ما درست تربیت بکنیم، بهش برسیم، محبت بکنیم، همون کار ام ابی ها رو میکنه. یعنی کار پدر مادری و پدر
بله
مادر هم میکنه و همون خیرخواهی برای پدر مادر بودن، دعا کردن، مهربان بودن. الان بسیاری از پدر مادرها هستن که افتاده میشن، دخترها اینا رو نگه میدارن، پسر اون احساس نداره، دارن هستن، نمیخوام بی ادبی کنم، ولی اون مهربانی که در دختر هست قطعا در دیگران.
الان پسرها ناراحت میشن، میگن چرا اینقدر توجه به دختر خانم ها میکنین؟ چون بالاخره این توجه نسبت به پسرها هست معمولا تو خونه، دخترها هستن.
بله.
یعنی تو پیامک ها این مشهود بوده.
بله.
که متاسفانه وقتای مورد بیمهری و کم مهری و اینها قرار میگیرن. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته دیگه هم که در پیام ها مشهود بود و توجه ما رو جلب کرد، اون هم مسئله این بوده که بعضیا گفتن که فرزندان ما زیادی جنب و جوش دارن، ما با اینها باید چیکار بکنیم؟ ان شاء الله بعد از تلاوت قرآن حاجی فرهاد خواهند گفت که چیکار باید بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرهاد. مشرف جون، محضر قرآن کریم صفحه 352 مصحف شریف قرار روزانه اهالی خوب سمت خداست، آیات 21 تا 27 سوره مبارکه نور. ان شاء الله تمام لحظات زندگی و منور به نور نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوارشون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. قبل از اینکه نکته صلوات و نکته قرآنی امروز رو بشنویم، خیلی از دوستان گفته بودن که کتاب معرفی بکنید برای همین راه‌های تربیت کودکانمون و اونهایی که میخوان دقیق‌تر و عمیق‌تر به ابعاد تربیت فرزند واقف بشن. این کتاب کتاب خوبی است، حکمت‌نامه کودک، اگه دوستانمون نشون بدن، نوشته حضرت آیت الله ری شهری. بسیار کتاب خوبی است. فهرستش رو که من نگاه میکردم، هم درباره حقوق فرزندان، هم وظایف کودکان و هم وظایف پدر و مادر و شیوه های تربیت اونها از نگاه دین و در آینه آیات و احادیث، انشالله دوستان تهیه بکنن. شنیدم که فایل PDF و همینطور نسخه اندرویدش در فضای مجازی و اینترنت هست، دوستان اون رو هم میتونن مراجعه بکنند و انشالله دانلود بکنند و استفاده بکنند. خیلی ممنون، متشکرم. حاجی فرهزاد بفرمایید اشاره صلوات امروز رو به نکته قرآن.
بله، در روایت داریم که الدعاء محجوب حتی یصلى علی محمد و آل محمد. حدیث از منابع هم شیعه و سنی از دو طریق نقل شده که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن که دعاهایی که میکنیم به آسمان نمیره، مستجاب نمیشه مگر رمز دعا صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و آل محمد. بدون صلوات هیچ دعایی مستجاب نمیشه. ان شاء الله صلوات رو
زمینه دعاهامون بکنیم
و همچنین زمینه دعا فراموش نکنیم
ان شاء الله. خب اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید.
آیه اول این صفحه، آیه 21 سوره مبارکه نور، خدای مهربان میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. ای کسانی که خدا را قبول کردید، ایمان آوردید، پیروی نکنید از گام‌های شیطان، یعنی پشت سر شیطان را نیفتید، چون شیطان دعوت به فحشا و منکر و بدی‌ها می‌کنه. اولا این یه هشداری است که شیطان کارهاش گام به گامه، یعنی قدم به قدم، خورده خورده
تو نمیپاشه، قدم به قدم،
قدم به قدم. آره، و این نکته ظریفیه. یعنی ببینید آیه شریعتی، افرادی که مثلا معتاد قهار میشن یا قاچاقچی میشن، روز اول که در اون حد نیستن که.
بله،
از یه نخ سیگار شروع میشه. یه نخ سیگار، حالا یه پک بزن، یه قلیون چاخ کن، از یه دود کم هی اینو اضافه میکنه، اضافه میکنه تا به جای باریک به اعدام و به اصطلاح به ارازل و اوباش میشن. همون جور اول که چاقوکش و آدم کش نیست که،
قدم به قدم،
قدم به قدم. یعنی اول یک ناهنجاری کوچیک، اینو آدمی که بی حجاب میشه، بد حجاب میشه، حتی به برهنگی سر در میاره، اول از یه خال مو شروع میشه دیگه. یعنی یهو که نمیاد برهنه بشه.
و این که سیاست‌های شیطانه،
شیطانه. یعنی مواظب باشین، شیطان از اول میدونه ما اون ناهنجاری بزرگ رو انجام نمیدیم، میاد گام به گام، نرم نرم، خورده خورده. ما روایت هم داریم که دین مثل سرمه یا حنایی که آدم به دست به بدن میماله، یا سرمه، تدریجن، یعنی خورده خورده گرفته میشه. یهو بخواد از بین بره، طرف میفهمه
ممکنه مقاومت
میکنه. ولذا باید خیلی باید مواظب باشیم هر چیزی که کمرنگ میکنه دین ما، ایمان ما، رفقای ناباب، جلسات ناباب، اینترنت ناباب، شبکه های ناباب، ماهواره ناباب، هر چی، اینو محکم بیستیم، چون تدریجا ما رو به ته جهنم میبره. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات، از گام‌های شیطان متابعت نکن، پشت سرش نرید. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. هر کس از گام‌های شیطان پیروی بکنه، او همیشه امر به فحشا و منکر و زشتی‌ها و بدی‌ها داره. این جمله آخر آیه خیلی برای من مهمه. و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا ولکن الله یزکی من یشا والله سمیع علیم. برای رها شدن از دام شیاطین، برای رها شدن از دام نفس، رفقای ناباب، جلسات ناباب، زشتی ها، پلیدی ها، بد اخلاقی ها، حسادت ها، ضرب و شتم ها، این گناه های بزرگ، راهش چیه؟ پناهندگی به خداست. خدا می فرماید اگر خیلی این آیه قرص، این تعبیر احدن ابدا شاید همین یک مورده، ولی فضل الله و رحمته چند جا در همین سوره نور هم سه جا دیگه تکرار شده. اگر فضل خدا بر شما نباشه و رحمت خدا شما را نگیره، ما زکا منکم من احدن ابدا، احدی در تا ابد هیچ وقت پاک نمیشه، اصلاح نمیشه، درست نمیشه مگر با فضل و رحمت
خداوند.
یعنی این آیه هشدار مهمیه، یعنی مطلب خیلی مهمیه. اونایی که میخوان سیر و سلوک بکنن، اونایی که میخوان بد اخلاقیشون رو درست بکنن، اونایی که میخوان بچه‌هاشون رو تربیت بکنن، اونایی که خودشون رو میخوان بسازن، دیگران بسازن، تکیه به خدا بکنن، به فضل و رحمت خدا پناه ببرن. ما چقدر روایت داریم باطن این آیه فضل و رحمت پیغمبر و حضرت علی علیه السلام هستن، به اینا پناه ببرین، از اینا کمک بخواید،
بدون دستگیری اونها ره به جایی نخواهیم.
قطعا اینطوریه، یعنی محال است. این سری قرآن دیگه و لولا، این آیه رو همیشه آدم مرور بکنه، تابلو کنه جلوشش میشه، و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا، اگر فضل خدا نباشه و رحمت خدا. در روایات زیبایی دیدم باطن این آیه، تعبیل این آیه، فضل منظور پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه وسلم و رحمت خدا مولا علی علیه السلام. در یک روایت دیگه دیدیم که امام حسن و امام حسین که امروز هم متعلق به این دو بزرگ، یعنی به کمک امام حسن، بالحسنه اوتیتم الاحسان، پیغمبر خدا هم همه احساناتون به برکت امام حسن علیه السلامه، بالحسین تسعدون بهی تشبثون، به امام حسین پناهنده بشید، به امام حسین چنگ بزنید، پناه ببرید. یعنی باید سوار کشتی نجات بشین، بریم در خانه معلمای بشریت، پیغمبر و اهل بیتش، اینا فضل و رحمت خدا هستن. اگر فضل و رحمت خدا نباشه یا تعلیم و تعلم این اولیای خدا نباشه، ما زکا منکم من احدن ابدا، تکرارم برای اینه که تو دل هم
نکته مهمیه.
بله. یعنی احدی ابدا هیچ وقت تا آخر اصلاح نمیشه، پاک نمیشه. ما زکا ولکن الله یزکی من یشا، هر کس خدا بخواد، کمک خدا، پشتوانه خدا، خدا کمک میکنه. من همینجا میخوام گریز بزنم، اگر ما میخوایم خودمون اصلاح بکنیم، بچه هامون اصلاح بکنیم، همسرمون، اطرافی هامون، خیلی پیام داریم همسر ما ناهنجاری داره، بچه های ما ناهنجاری دارن، بی تربیت هم، بی ادب هم، اولا هم خودمون اول باید اصلاح کنیم، هم اونا رو. اینو بی نهایت به خدا پناه ببریم، از خدا کمک بخوام، استغاثه بکنیم
برای اصلاح اونها،
برای اصلاح خودمون و اونها. این آیه است که در سوره مبارکه فرقان، عباد الرحمن که خدا اوصافشون رو شرح داده، در پایانش میگه که یکی از دعاهای عباد الرحمن اینه، و در روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام مکرر این دعا رو میخوندن، همیشه اکثرا دعای حضرت در قنوت غیر قنوت این دعا بود، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدایا همسران ما، ذریه ما را خودت قرة اعین قرار بده، این روشنی چشم ما باشن، خوشبخت برای ما باشن، باعث ناراحتی ما نشن. ربنا هب لنا، اواخر سوره مبارکه فرقانه،
بله،
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین
و جعلنا للمتقین اماما،
ما را برای متقین امام و رهبر قرار بده و بچه‌هامون روشنی چشم ما باشه،
نور چشم ما باشه،
نور چشم. در جای دیگه ظاهرا از حضرت سلیمان یا داوود که رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی و ان اعمل صالحا ترضا، بعد می‌فرماد و اصلح لی فی ذریتی، خدایا تو ذریه من صالح برای من قرار بده، تو اصلاح بکن. یعنی نمازهایی که ما سمت خدا هم بارها گفتیم، برای پدر مادر، برای اولاد بخونم، برای خوب شدن پدر، دعا، استغاثه. یک بزرگی میفرمود که
کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم مصاحبه کنیم،
یک بزرگی میفرمود که ما گاهی امر و نهی زیاد میکنیم که اشتباهه، این رو هم اشاره کردیم، بازم خواهیم گفت، بچه‌ها فطرتاً سالمن، بچه‌ها اون شاکلشون از طرف خداش، فطرتشون سالمه، دست نخورده است، باید مواظب باشیم ما خرابشون نکنیم. ایشون میفهمیدن اگرم تذکری میدید، موعظه میکنید، گفتگو بچهاتون، برید در خلوت دو رکعت نماز بخونید، وضو بگیرید، دو رکعت نماز بخونید یا توسل بگید خدا من گفتم، ولی تو باید او رو بسازی، تو او رو منقلبش کنی، این حرف من رو در قلبش جا بدی. این دعا و توسلی که در خانه خدا استغاثه میکنیم و در خانه اهل بیت اینا رو به اونها میسپاریم که اونها معلم بشن، اونها مربی بشن. آیت الله عراقی رحمت الله علیه، حالا بحثی که قول دادیم راجع به بچهای پرکار و پیش فعال و اینا میفته هفته آینده ان شاء الله. آیت الله عراقی در حالاتش نوشتن، آیت الله استادی مفصل دو تا کتاب شرح حال ایشون نوشتن. نوشتن ایشون بچه بود، اینقدر شلوغ کار بود، بازی گوش بود، نه ملا میرفت نه مکتب میرفت، من پیش معلم میرفت چیز یاد بگیره، اصلا فراری بود. اصلا آیت الله عراقی که مثل مقدس در اینقدر آرام و مرجع و
خیلی پرجنب و جوش
خب بچگی آره، زیر بار مکتب و ملا معلم نمیرفته. پدر ایشون میره کربلا به امام حسین پناهنده میشه، به داد ما برسیم، بچه خیلی شلوغ کاره به قول ما. حالا عمویی داشته یکی از قومخیشایشون، در غیاب پدر ایشون با ایشون گرم میگیره و نوادش میکنیم برای مکتب، خورده خورده رام میشه، از این رو برنو میشه
عجب.
خیلی بد آروم میشه، دنبال درس و بحث و یکی از مراجع و علمای بزرگ و برجسته میشه.
خدا رحمت
شما. ما اگر دعاهامون و توسلام، این آیه که تلاوت شد، اگر فضل خدا و رحمت ولکن الله یزکی من یشا، خدا باید دست ما، خدا باید هم خودمون هم بچه‌ها رو اگر به خدا بسپاریم، قطعاً بدونید خدا کمک میکنه و خدا یاور ما خواهد.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم. حالا ان شاء الله نکته کاجای فرهزاد گفتن در مورد بچهای بیش فعال و پر جنب و جوش، ان شاء الله هفته آینده صحبت خواهیم کرد. فردا ان شاء الله اگر توفیقی باشه با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی قمی عزیز خدمتتون خواهیم رسید و مهمان سفره ناب و بلند نهج البلاغه شریف خواهیم بود. حاجی فرهزاد دعا بکنند و همه آمین بگیم ان شاء الله.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما ایمان، معرفت، اخلاق حسنه، کرامت بفرما، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه من رو از بهترین پیروان خالص اهل بیت قرار بده. انشالله که روزی است که متعلق است به امام حسن و امام حسین، انشالله 22 بهمن خوبی هم داشته باشید، انشالله با شرکت در راهپیمایی انشالله دشمن رو مایوس کنید و توطئه‌هاشون انشالله خونسا بشه.
انشالله.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ممنون، متشکرم. و من شک ندارم که راهپیمایی 22 بهمن امسال هم پرشورتر از سالهای گذشته دشمن رو مایوس خواهد کرد و مردم ما مثل همیشه در صحنه حاضر خواهند بود و قرار ما انشالله روز 22 بهمن خواهد بود. خیلی ممنون، متشکرم. حاجی فرهزاد مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. به رسم دوشنبه ها السلام علیک یا ابا عبدالله.